بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون و اعلموا انما اموالکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم و مبارک ماه ضیافت الهی و رمضان المبارک، آیات بینات سوره شریف انفال را مطرح میکنیم، با آیه‌ای که تلاوت شد خدمت عزیزان، آیه 27 و 28 که انشاءالله امشب در این نوبت در ادامه مباحث مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار بعد از اون پیام کلی که دعوت به استجابت بود و فراخواند همگان رو، مؤمنان رو، به اینکه پاسخ جدی و مثبت به دعوت او بدهند، لبیک به ندای الهی و دعوت رسول او داشته باشند که رسول حق میخواند انسانها را به برترین سطح حیاتی که مقصود خدای سبحان از وجود انسانها رسیدن و نیل به چنین حیات و جایگاه بلند و رفیع است. و اونگاه اشاره فرمود که خدایی دعوت می کند که یحول بین المرء و قلبه، بین وجود انسان و جان انسان او حائل و نزدیک تر از ما به ماست، که چهار حوزه این نزدیکی و حول الهی رو بازگو کردیم و مطرح کردیم. و اونگاه روی گردانی از این دعوت هم همان شد که واتقوا فتنتن، انسان ها گرفتار فتنه ها خواهند شد، مبتلای به بلواها و آشوب هایی خواهند شد که گریبان جامعه رو میگیرد، همگان در این آسیب میبینند، سیاه و سپید و تر و خشک مبتلای به این فتنه خواهند شد و گرفتار آن. و اعلموا ان الله شدید العقاب. اونگاه پایان عرائض و آیه انتهایی، آیه 26 همی که خواندیم، حضرت پروردگار این تذکر رو به انسانها داد که بازگردید، پیشینه خودتون رو ببینید، به گذشته خودتون مراجعه کنید، ببینید چه وضعیتی داشتید، الطاف خدا رو به خودتون در طی زمان عمر بررسی کنید، ببینید که چگونه گام به گام، لحظه لحظه لطف الهی شامل حالتون بوده است، اونگاه شکر گذار عنایات الهی باشید. من یه مرور سریع کردم که برسم به آیه امشب که اتصال بحث رو عزیزان دقت بیشتری دارند. حالا اینجا می فهمد یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید خیانت نکنید به خدا و رسول و خیانت نکنید در امانت ها که میان شماست. چه شد که یک بار حضرت حق سخن از خیانت به میان می آورد؟ مثل این که با توجه به همه مطالب پیشینی که گفتیم، روی گردانی از دعوت الهی منجر به فاجعه می شود که اون فاجعه رو باید خیانت به خداوند نامید، خیانت به رسول نامید، و نتیجه این خیانت به خدا و رسول خیانت بین انسان ها نیز خواهد شد. یعنی در حقیقت این بحثی که مطرح میشه باز هم ادامه همون فتنه، همون بلوایی است که نتیجه روی گردانی از دعوت الهی است که گریبان فرد و جامعه رو خواهد گرفت. مطلب بسیار مهم و جدی است که ذات حق در این آیه شریفه انسانها رو بسیار کوبنده متوجه به این نکته میفرماد. کسانی که ایمان آوردید لا تخون الله، لا تخون الله و الرسول، خیانت نکنید به خدا و رسول. فعل لا تخون همون گونه که ملاحظه می فرمایید، دیشب هم پایان عرائض عرض کردم، از ریشه خون می آید. خ واو نون خون فارسی بگوییم، خون که مصدر این فعل است در کلام عرب بخوانیم، الخون و الخیانه، خون و خیانه. هر دو کلمه مصدر است که در کلام عرب استفاده می شود و در حقیقت نقطه مقابله، یعنی این که میگیم تعرف الاشیاء بازداده ها، هر واژه‌ای رو از ضدش خوب میشناسیم، کلمه الخیانه ضد الامانه، نقطه مقابل امانت است. کلمه خیانت معنای اولیه لغوی اون، قبل از اینکه این اصطلاح در تضاد با امانت رو توضیح بدم خدمت دوستان، به معنای نقص و نقصان است، کاستن و نقصان، خونه، خون به معنای کاهش، نقصان و کاستن است. خب حالا این معنا رو با مفهوم خیانتی که در ذهن بارکتون میاد، نقطه مقابل و زنده امانت، هنگامی کنار هم بچینید به لحاظ لغوی مشخص میشه خیانت یه امری است، یه کاری است که موجب کاهش شخصیت و ارزش وجودی انسان خواهد شد. خیانت امری است که انسان رو به زیر میکشد در پیشگاه خدا، در پیشگاه خلق و بندگان خدا، و اون ارجمندی وجود انسان رو زیر سوال میبرد. این از خود معنای لغوی خون و خیانت در کلام عرب کاملا روشن و واضح است. همان گونه که عرض کردم، کلمه خیانت ضد و نقطه مقابل امانت است. هنگامی که به قرآن کریم مراجعه می‌کنیم، واژه امانت و مشتقات اون، توصیه به اون، جایگاه بسیار فوق‌العاده‌ای داره عزیزان. و باز جالب این که کلمه امانت رو هم به لحاظ لغوی بررسی بفرمایید، از چه واژه‌ای گرفته میشه کلمه امانت؟ از امان، امان گرفته می‌شود، امان و امن و امنیت. امانت باز مقوله است و امری است که پاسداری آن و جریان آن در جامعه موجب آرامش بخشی و موجب امنیت بخشی در میان انسان هاست. و بدیهی است می‌دانیم که، دقت بفرمایید، پیش فرض بسیاری از امور شایسته در جامعه مسئله امنیت است. توحید رو که در قرآن نگاه می‌کنید، پیش نیاز اصلی او و ضرورت ابتدایی بحث توحید امنیت است عزیزان. هنگامی که بنا باشد وحدانیت الهی در زمین فراگیر باشد، توحید بدون شرک در میان جامعه انسانی جاری و ساری باشد، خداوند می‌گوید که فَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. زمانی اون توحید بدون شرک سراسر زمین رو میگیرد که امنیت فراگیر در تمام زمین باشد، یعنی پیش نیاز و مقدمه توحید گسترده امنیت فراگیر است. فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. اگر بنا باشد که خدای این خانه پرستیده شود، این همان خدایی است که امنیت رو در وجود انسانها و در جامعه انسانی گسترانده است. نتیجه آن است که توحید الهی فراگیر میشه. شما بنابراین میتوانید بگویید که لازمه رشد و تعالی معرفت توحیدی در جامعه، لازمه گسترش فرهنگ ناب الهی در جامعه، لازمه توسعه اقتصادی، لازمه توسعه فرهنگی، تمام اینها بدون تردید امنیت است. یکی از مؤلفه هایی که امنیت اجتماعی رو در جامعه فراگیر میکند، مسئله امانت داری است که پیوند تنگاتنگ واژگانی هم با همین مفهوم میبینید در لغت و در قرآن دارد. به همین لحاظ در قرآن مسئله امانت و در آموزه‌های دینی ما بسیار جدی به اون توجه شده است. الان من در آیه شریفه به مناسبت آیه 3 حوزه امانت رو عرض میکنم خدمت دوستان. اما مفهوم کلی امانت رو که نگاه میکنید، رابطه اون رو با زندگی انسان مسلمان و مؤمن که در قرآن می‌بینیم، از مؤلفه های اصلی اثبات ایمان انسان امانت است. با همین معنای گسترده اون، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. مؤمنانی که قد افلح المؤمنون به فلاح و رستگاری می‌رسند، اینها کسانی هستند که نسبت به امانت و عهدشون، امانتی که دارند و تعهداتی که دارند، به شدت مراقبند. راعی در حقیقت یعنی چوپان. چرا چوپان رو رایی میگن؟ چون گوسپند رو رعایت میکند که نراید به نزدیک دانا و پسند، شبان خفته و گرگ در گوسپند. هنگامی که تمام دقت و مراقبت رو چوپان به حال و هوای گوسپندان خیش دارد که تعرضی به اینها نشود، اونجا رایی است. انسان مؤمن به تمام حواس و توجه ملتفت آن است که نسبت به امانت و عهد خیش تخلفی نکند. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. بارها این رو در آیات شریفه میبینیم. اینجا عرض کردم سوره مؤمنون، سوره مبارکه معارج، و در مواردی بسیاری این نکته رو به عنوان یه شاخص مسلم ایمانی مطرح میکنند خداوند سبحان، و در مزامین روایی ما از زبان معصومین فراوان. میخوانم الان خدمت دوستان پاره از این روایات رو در قسم سوم بحث انشاءالله خواهم خوند، محضر بارکتون، و مشاهده میکنید که لا دین لمن لا امانت له. دیگه چه میتوان گفت؟ گویا دین در گرو امانت داری است. کسی که امانت داری ندارد، دین ندارد. دیگه حجت رو تمام میکند معصوم با این جمله تکان دهنده ای که ملاحظه میفرمود که ریشه اون هم مشخص شد. یعنی اشاره کردیم این امانت اگر نباشه جامعه آرامش ندارد، امنیت ندارد، و اگر امنیت نباشه در جامعه، امنیت اخلاقی نباشه، امنیت اجتماعی نباشد، امنیت دینداری و فرهنگ دینی هم نخواهد بود مسلم، و دلهای جامعان با آن از هم نفرت و فاصله خواهد گرفت. عرض میکنم خدمت دوستان، گاهی خدای سبحان به شدت به این نکته اشاره میکند که یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید. ببینید اینجا فرمود یا ایها الذین آمنو، لا تخونوا الله و الرسول، خیانت نکنید به خدا و رسول. یعنی ضد امانت رو در اینجا حضرت پروردگار مطرح میکند. اشاره کردم ریشه لغوی گفته شد، و اصطلاح خیانت رو ارباب لغت، اهل لغت میگن نقض و ما وقع علیه تعاقد من دون اعلام لنقضه. نقض و ما وقع علیه تعاقد، شکستن امری که بران توافق و تعهد شده است بدون این که انسان هیچ اعلامی کند، هیچ دلیلی در این جهت داشته باشه، نام این خیانت است. پیمان گسلی خیانت است. امانت رو به اصطلاح عرض به خدمتون، به صاحبان اون ندادن. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خداوند امر میکند شما مسلمانان رو که امانات را به اهلش بازگردانید، میشه خیانت. انگامی که خلاف این میشه مفهوم خیانت. یعنی در مفهوم خیانت یه بیوفایی، یه پیمان شکنی، این نکات وجود داره و نهفته است. خب اینها یه کلیاتی بود که ابتدا هم خدمت دوستان عرض کردم تا ورود کنیم به خود آیه شریفه و از آیه استفاده کنیم تقسیمات این خیانت و امانتی که خداوند مطرح میکند. سخن این بود اهل ایمان خیانت نکنید به خدا و رسول، و بعد میفهمد که و تخون و اماناتکم. عزیزانی که قرآن رو خط میبرن، و تخونو، اینجا واو واو عاطفه است، حرف عطفه، یا یعنی عطف میکنه سخن رو به اول فعل دستوری که آمد لا تخونو، یعنی این واو عطف میشه بر اون اول فعلمون که حرف لا بود. اینجا هم یعنی ولا تخونو اماناتکم، کسانی که ایمان آوردید نه به خدا و امانت خدا خیانت کنید، نه به امانت رسول خیانت کنید، نه به امانت ها که بین شما جاری است. پس چند امانت اینجا مطرح شد که تعدی و دسترازی در اینها خیانت محسوب میشه؟ سه امانت مطرح میشه، سه خیانت مطرح میشه. ابتداعا خیانت به خداست. لا تخون الله، به خدا خیانت نکنید. حالا خیانت به خداوند چه معنایی دارد عزیزان نسبت به ذات الهی؟ خب دیگه اینجا جایی است که آیات شریفه قرآن به کارمون می آید و استفاده می کنیم از اون آیه نقضی که در ذهن مبارک دوستان وجود داره. گاهی در اغراض و اهداف خلقت هنگامی که سخن گفتیم به این آیه شریفه اشاره شده است. آیه 73 سوره مبارکه احزاب. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانت رو عرضه کردیم بر آسمان ها، زمین، کوه، دشت، فاشبق نمنها اینها اشفاق از این کردن، ترسیدن که این رو هم کنن، توانش رو نداشتن، اما به حمل حل انسان، انسان این بار رو و این مسئولیت رو پذیرفت. انهو و این انسان و کان الانسان و ظلومن جهولا، به این انسان هم بالاخره بداند یه چیزهاییست که این امانت رو در وجود او از بین میبرد و اون نیست مگر ظلم و جهل که در جای خودش در اون آیه شریفه گفتیم. این آیه بسیار آیه مهمی است. نا عرضنا الامانه تعالی السماوات و الارض و الجبال فابین ان يحملنها و اش فقدنا منها و حملها الانسان. آیه رو کامل بگم. اونجا بزرگان مفسرین بحث میکنن که این چه امانتی است. اولا مشخص است این امانت الله است. انا عرضنا الامانه، ما امانت رو عرضه کردیم بر آسمان و زمین و کوه و دشت و تمام وجود و هستی، اما در میان تمام این خلقت یه شانه بود که زیر بار مسئولیت آمد، پذیرفت این مسئولیت رو. یعنی این امانتی که خداوند میگه در قد و قواره این موجود بود که بپذیرد و از پس آن براید و بتواند به جایی برسد که به او بگویند السلام علیک یا امین الله فی ارضه، به مقام امین اللهی در میان وجود و آفرینش برسد. این انسان چنین جایگاهی رو دارد. خب این امانتی که اونجا مطرح میشه بدیهیست، بحث های مختلفی داره، گروهی این امانت رو تکلیف میدانن، گروهی عقل میدانن، گروهی عرض به خدمتون ولایت میدونن، خلافت میدونن، اما جمع تمام اینها خلاصه برمیگردد به یه چیز، این امانتی که اونجا خداوند مطرح میکنه و در این آیه شریفه هم یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، به اون امانت اگر انسان پایبندی نکند خیانت در امانت کرده است و وفای به امانت نکرده است. بدیهی است دیگه، بالاخره این امانت ابتداعا اگر بخوایم بگیم چیزی نیست جز عبودیت الهی، دیانت خداوندی، هدایت خدای سبحان بر انسان و ابزار و اسباب این هدایتی که برای انسان خدا فرستاده است. یعنی در حقیقت باید گفت الله نور السماوات و الارض مثل نوری که مشکات. آیه نور میشه نشان دهنده و تعیین کننده و تعریف کننده همین امانت الهی. خداوند سبحان در میان تمام وجود این انسان رو برگزیده است و به این انسان توانمندی و ظرفیتی داده که امانتش رو بدهد. امانت الهی چیست؟ آشنایی انسان با ذات حق که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، رسیدن به اقسام توحید و معرفت الله، رسیدن به ارتباط و درک نسبت بین انسان و خداوند سبحان، یافتن مسیر قرب الهی و عبودیت ذات پروردگار، مجهز شدن به اسباب هدایت و ابزار هدایت که لازمه اینها نبوده چیزی مگر وحی الهی، نزول فرمان خداوند، آیات بینات الهی، تمام این مجموعه و سازوکار رو بگید، تمام اینها امانت خداست. پس بنابراین میتوان گفت وحی الهی بالاترین امانتی است که خداوند بر انسان فرستاده است. به سبب وحی انسان رو هدایت کرده است. انسان هدایت شده در مسیر معرفت الله قرار میگیرد، به عبودیت الهی متصل میشه و قرب خداوند رو حاصل میکنه. این سیر معکوسی بود که بازگو کردم خدمت دوستان عزیز. لذا میتوان گفت یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، خیانت به خداوند یعنی پشت پا زدن به دین الهی، به هدایت الهی، به کلام الهی. این میشه معنای خیانت، خیانت به خداوند. حالا دیگه این کلی مطلبه. اگر کسی به نماز که از موضوعات این هدایت است، اگر کسی به عدالت که از موضوعات و اجزای این مجموعه هدایت الهی است، اگر کسی به روزه که از اجزای اینه، به حج که از این اجزای، از وفای به عهد که از اجزای این هدایت الهی است و این معرفت الهی است و امانت الهی است، هم پشت پا بزند، خیانت به خداوند کرده است. پس بنابراین بفرمایید خیانت به خداوند یعنی روی گردانی از دین الهی، وحی الهی، هدایت خداوندی و اجزاء این هدایت، احکام و آداب و اخلاقی که خداوند سبحان برای بشریت تعلیم داده است. تمام اینها میشه مصادیق خیانت، چون تمام اینها نیستن مگر امانت خداونده. امانت پروردگار برای انسان ها. این ها همون امانتی است که یه وقتی هم میگه علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان. اینا عهد خدا با شماست، در فطرتتون، در جانتون، در عمق عقلتون و وجودتون خداوند سبحان این پیمان رو با شما این آفرینشتون بسته است که تخلف نکنید، پیمان الهی رو زیر پا نگذارید و دستتون در دست شیطان ننهید و ولایت شیطان نپذیرید و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، بیاد تو اون مسیری که شکوفایی استعدادتون، توانمندی هاتون و بهره برداری از این امانت الهی است. این نسبت به ذات حق. پس اول به اصطلاح خیانت اول نسبت به امانت اول که امانت الله است. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، به دنبال اون فرمود بر رسوله و خیانت به رسول نکنید. چه چیز پیامبر امانت است که امت او و انسانها در قبال این پیامبر اگر پاسداشت و نکنن خیانت به اون پیامبر کردن. تمام آموزه ها، تمام اون چه که نبی مکرم اسلام در طی 23 سال عمر رسالت خیش بازگو فرمود، چقدر زیباست. مسجد خیف، حجة الوداع، سفر پایانی عمر نبی مکرم اسلام، پیامبری ایستاده است، شروع کرد مردم امروز چه روزی است؟ روز حرام است. سرزمین چه سرزمینی؟ سرزمین حرام است. به حرمت تمام این روز و زمین و زمان شما رو قسم میدم و آگاهتون میکنم، حاضران به غایبان بگویند که ما من شیء یقربکم الی الله الا وقد امرتکم به و ما من شیء یبعدکم عن النار الا وقد نهیتکم عنه. به خدای کعبه سوگند که هیچی نبوده است که شما مردم رو بتونه به خدا نزدیک کنه و به سعادت الا این که من تو تعالیمم به شما گفتم. برید بکاوید، بجویید، بیابید، عمل کنید، به ثمر برسید. و هیچی نبوده که شما رو از قهر و ویرانی و نابودی و هلاکت نجاتتون بده الا که نهیتون کردم و به شما گاهی دادم و آموزش دادم به شما. برید روشن باشید، بگیرید مطلب رو، اجتناب کنید تا به نابودی، ویرانی و هلاکت مبتلا نشید. مردمان عشق میریختن، نبی مکرم اسلام دیگه آخرین سخنان خودش رو در اون اجتماع عظیم مسلمانی داره میگه. چشم ها به لبان دربار خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی. دوخته شده است و کلمات دلنشین نبوی جانها رو پرورش میدهند. امانت الرسول مجموعه آموزه هایی است که پیامبر مکرم اسلام در شرح و تبیین کلام الهی و دین خدا عزیزان به یادگار برای ما باقی گذارد. مجموعه تعالیم پیامبر، مجموعه آنچه به عنوان سنت و سیره عملی رسول خداوند در میان امت دیده شد که پیامبر عمل کرد در حوزه های مختلف اخلاق اجتماعی، اعتقادی، سیاسی، اخلاقی، خانوادگی، در تمام این حوزه ها. سیره و سنت پیامبر مکرم اسلام میشه چی؟ میشه امانت الرسول، امانت های پیامبر برای امت و برای مسلمانان و برای بشریت است. یک، آموزه ها و تعالیم پیامبر. دو، سیره و سنت رسول خدا. سوم، دیگه باید گوش جان رو بسپاریم با اونجا که فرمود نی تار کن فیکم و فقلین کتاب الله و اطرتی. اون امانت خدا رو پیامبر داره میگه من بین شما گذاردم و امانت دیگه پیامبر نیست مگر اطرت نبی مکرم اسلام. در کنار سنت و سیره نبوی، اطرت پیامبر امانت الرسول است. در بین آمد نمیشه تفکیک کرد بین پیامبر و بین اهل بیت او، بین اطرت او. اینها هم استمرار وجودی است که قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا، که امت رو به مودت، مهرورزی و نزدیکی به این خاندان پیامبر مکرم اسلام به امر الهی در قرآن سوره مبارکه شورا دعوت میکند. پس امانت الرسول هم مشخص شد. حالا خیانت در امانت پیامبر یعنی چه؟ یعنی آموزه های پیامبر رو پشت سر نهادن، بی اعتنایی کردن، پیمان مسلمانی بستن و مسلمانی نکردن نسبت به آموزه ها و تعالیم پیامبر، سیره و سنت نبی مکرم اسلام و اطرت او رو احترامی نگذاردن، اعتنایی نکردن، پشت سر گذاردن و خلاف آن عمل کردن، تمام اینها میشه مصادیق خیانت به پیامبر. اون قسم اول شد خیانت الله، خیانت به خداوند. دومی شد خیانت به رسول مکرم. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله، لا تخونوا الله و الرسول. خیانت نکنید به خدا و رسول. بدونید اگر خیانت به خدا و رسول کنید، همان می شود که وتقوا فتنتن، فتنه ها می آید، آشوب ها می آید، بلوا ها می آید که گریبانتون می گیرد، چون جامعه سرنوشت جمعی دارد، همون گونه که دیشب گفتم، بعد ممکنه در خشک با هم بسوزید و تاوانش بدید همتون. پس خائن نباشید، امین خدا باشید، امین پیامبر باشید و امانتدار خدا و رسول. و خب این تا اینجا. سوم، و تخونوا اماناتکم. تکرار میکنم وا و عطف، عطف میکند به اول فعل، میشه ولا تخونوا اماناتکم. چون وا و عطف اومده دیگه اون حرف لا نبوده، حتی لازم به این فعل هم نبود. یعنی اگر جمله اینطور میشد یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و اماناتکم، کافی بود. اما فعل تخونوا اومد، یعنی لا تخونوا، نهی از خیانت آمد، به دلیلی که خیانت به خدا و خیانت به رسول و خیانتی که بین انسان‌ها وجود داره که امانت داری بین خودشون رو زیر سوال میبره، یه تفاوتایی با هم داره، لذا فعل رو خداوند متفاوت آورد. فرمود و تخونوا اماناتکم. سومین قسم امانت، امانت‌های مردمی و بشری به انسانی است. نسبت به امانت‌های خودتون هم حق ندارید خیانت کنید. از نشانه‌های عمده وفاداری و پاسداری شما به تعهداتتون نسبت به خدا و رسول که اون امانت‌ها رو حفظ کردید اینه که باید با خلق هم امانتدار باشید. الان توضیح میدم این بخش امانت مردمی رو خدمت دوستان و نکات اجتماعی و اون قابل تأمل و پیگیری است که بررسی خواهیم کرد. و تخون و امانات کن. اما یه جمله ظریف تفسیری رو عرض کنم بعد وارد بحث امانت میشه. فرمود خیانت نکنید به امانتهای خودتان. امانات کم، کم یعنی چه؟ یعنی شما. سوال، چون کسی رو میشناسید که به خودش، به امانت خودش خیانت کنه؟ انسان‌ها دسترازی در امانت خودشون می‌کنن، مثلا این تصور داره، یا انسان‌ها در امانت دیگران کوتاهی می‌کنند، نارسایی در امانتداری دیگران دارن و خلاف تعهد نسبت به دیگران می‌کنن، به خودشون که هوای خودشون دارن انسان‌ها. چرا خداوند فرمود که و تخونوا اماناتکم؟ این هم مانند چیست؟ مانند اون که در جای جای قرآن این نکته دیده شده است، ولا تلمزوا انفسکم. اینقدر از خودتون عیب نگیرید، اینقدر رو خودتون عیب نگذارید، اینقدر پی عیب خودتون نگیرید. بابا هیچکی ما ندیدیم که، عذرخواهی میکنم، بینای خودش باشد و کور همسایه. نوعا مردمان نابینای خودشون هستن و بینای دیگران، دنبال عیب دیگران هستن، دنبال عیب خودشون. کفر چون من ایگه زاف آسان نبود، محکم تر از ایمان من ایمان نبود. نوعا انسان ها دنبال اینن که انگشت اشارت رو به سوی دیگران ببرند و فرافکنی بکنن در مسائل عیب ها، نه اینکه دنبال عیب خودشون باشن. پس این چی میگه خداوند سبحان؟ فلا تقتلوا انفسکم، خودتون رو نکشید. آمار خودکشی نسبت به دیگر کشی اصلا عددی نیست در جامعه بشری. اینجا خداوند داره نهی میکنند از دیگر کشی، میگه خودتون نکشید. اونجا به جای این که بگوید عیب دیگران نگیرید، میگه عیب خودتون نگیرید. چرا؟ با همون نگاهی که دیشب عرض کردم خدمت عزیزان، نگاه جمعی و اجتماعی است. عزیز من، اگر من پی یه انسان مسلمان رو گرفتم و انگشت بردم به زندگی او و تفتیش و تجسس و پیگیری و عیبجویی و عیبیابی و به رخ کشیدن، در حقیقت یه انسان مسلمان رو تخریب نکردم، جامعه اسلامی رو دارم تخریب میکنم و تخریب جامعه دامن خود من رو هم میگیره. در حقیقت خودم رو دارم تخریب میکنم. یک. دوم، هر زشتی و رفتار سوئی که انسان انجام میدهد، منطق قرآن اینه که به این احسنتم احسنتم لانفسکم به این اسأتم فعلیها. اگر گلی میزنید به سر خودتون میزنید. اگر بدی میکنید در حق دیگران، ابتداعا اون بدی به خودتون باز میگردد. این نگاه بسیار جدی و نافذ قرآن است که اگر همین نکته رو من بارها گفتم متوجه باشیم، دستمون رو پس میکشیم از بسیاری از گستاخی هایی که نسبت به جامعه و دیگران و بندگان خدا داریم احیانا. این که خداوند فرمود و تخون و اماناتکم، چون اگر انسان به امانت مردم و جامعه خیانت میکند، در حقیقت به خودش داره خیانت میکنه. آرامش از جامعه سلب میشه، برداشته میشه، بی‌اعتمادی حاکم میشه، دامن خود من رو میگیرد، خود من هم امنیت و آرامش نخواهم داشت. لذا فرمود و تخون و اماناتکم. خب، قسم اول امانت خدا بود و خیانت اون، قسم دوم امانت رسول بود و خیانت در اون گفتیم. اما این قسم سوم که میفهمد بتخون و اماناتکم، همون مسئله ایست که شما به ذهن مبارکتون میاد، یعنی مسئله امانتداری بین انسان ها. تکرار میکنم جمله اول سخن رو که ملاحظه میفرمایید در قرآن به مسئله امانت، امین بودن انسان ها نسبت به یکدیگر به شدت تاکید میشه و انسان ها به شدت فراخوانده می شوند به اینکه امانت دار باشند، امین نسبت به هم باشند. زندگی اجتماعی از لوازم اون امانت است، اینکه انسان ها بتونن اعتماد به هم بکنند و امین یکدیگر باشند. یه وقتی این روایت رو خدمت دوستان خوندم، الان هم شکل دیگرش رو خدمتتون بازگو می کنم، چون مسئله مهمه و لازمه به لحاظ اجتماعی. این بحث رو راه نمی کنیم همینجا، انشاءالله خدمتون فر بهترش میکنم امشب. منظر مبارکتون خواندیم خدمت دوستان که فرمود نبی مکرم ما بعث الله نبیاً، خداوند هیچ پیامبری رو مبعوث نمیکند الا اینکه سه تا نکته جدی رو باید تعهد بده ابتداعا، بعد پیامبر میشه. یعنی چه؟ یعنی اینها اصول اصلی و مقدمی نبوت است. ما بعث الله نبیاً الا بصدق الحدیث و اداء الامانه و الوفاء بالعهد. قدم اول پیامبر شدن گذار از این سه مسئله و نتیجه به این سه نکته نتیجه وجود انسان رسیدن است: یک، صداقت، دو، امانت، سه، وفاداری. اینها نکات مشترک اولیه بین انتخاب و گزینه، معیارهای اصلی اولیه گزینش پیامبران الهی است. انبیاء الهی تمام وجودشون صدق، یوسف و ایها الصدیق، اینا از صداقت گذر کرده به مرحله صدیق بودن رسیدن. پیامبران الهی فرو رفته در صداقتند، وجود اینها تجسم صداقت است با خدا و خلق. دوم، امانت، اینها امیر خداند، امین خلقند. سوم، مسئله وفاداری به عهد و پیمان و تعهد. بنده همینجا عرض میکنم خدمت دوستان، یه داخل پرانتز باز کنید، برید ورق بزنید 14-15 میلیون پرونده‌ای که وارد دادگستری‌های ما میشه در طول سال، ببینید همین سه نکته‌ای که عرض می‌کنم که در این حدیث می‌فرمایید میشه چند درصد ریشه این پرونده‌ها: صداقت، امانت، وفاداری. واقعاً بدون اغراق میتوان گفت عزیزان همین سه نکته‌ای که به این سهولت و زیبایی در این آموزه‌های دلنشین و نورانی دینی ما گفته میشه، شاید حجم کثیری، شاید 60-70% پرونده‌های ما برمیگرده به همین نکته و زیر پا نهادن این سه اصل اصلی که اینها نکات اولیه بدیهی و اولیه انتخاب رسول و نبی در پیشگاه خداوند سبحان و امت این پیامبران و انبیاء الهی در طول تاریخ است. حالا با این ویژگی ها که عرض کردم، اجازه بفرمایید این بحث امانت رو من یه مقداری بیشتر بخونم. فقط یه جمله رو اول بگم. ببینید این امانتی که داریم مطرح میکنیم و این تأکیدی که قرآن میفهمد و تخون و اماناتکم، بعد هم میفهمد و انتم تعلمون. ببینید عزیزان، گاه انسان قبح و زشتی امری را نمی داند. بالاخره الجهل و عذرون، جهل خودش عذر است و العذر عند کرام الناس مقبول. و بزرگان عذر را می پذیرند، با کریمان کارها دشوار نیست هنگامی که انسان عذر دارد. جهل خودش عذره، البته اون جهلی که انسان نتواند بزداید. گاه انسان امکان زدودن جهل داره، کندی میکنه، تنبلی میکنه، سستی میکنه، هیچ. اما این جهلی است که انسان نمیداند باید. اما گاه نه، خود ندانستن عذر نیست. و این کنت لا تدری فتلک مصیبت و این کنت تدری فالمصیبتو اعظمو. گاه ندانستن هم به جا نیست، انسان با حسن و قبر رو بدونه، بدی رو، زشتی و زیبایی رو تو زندگیش بدونه. اما بعد از این که دانست، خب حالا نمیدانسته است، انسان نمیدانسته است کاری رو انجام داده، از اون قسمی هم هست که حالا که نمیدانی عذر است. اما بعد از این که دانست، دیگه چی از انسان عذر میپذیرد؟ آه من نمیدونستم که اینجا عبور ممنوع است، آمدم. خب حالا بالاخره این جناب افسر از شما اینو نمیپذیره، میگه ببخشید دیگه، حالا برای ما فرقی نمیکنه، حالا این جریمه رو بدین تا بعد بدانید. این از اون جهلایی که میگم نباید باشه. اما اگر پذیرفتند از ما بار دوم که ما تکرار کردیم این رو و آگاه بودیم، حالا چه جوابی داریم بدیم وقتی که دانستیم؟ یعنی میخوام عرض کنم خدمت دوستان، انسان تا زمانی که علم به خطا به اشتباه ندارد، بالاخره جای اغماز و چشم پوشی و بار اول است و چنین است و اونچنان است ممکنه باشه. آه بعد از این که انسان آگاه و آشنایی به قبح و زشتی امری شد، دیگه عاقلان از انسان نمیپذیرند. این منطق قرآن است، میگه و انتم تعلمون، خیانت نکنید در امانت خدا، خائن به امانت رسول نباشید، به امانات انسان ها در بین خودتون خیانت نکنید. و انتم تعلمون، این واو و حالیه است، و حال این که شما میدانید که این کار کار زشته، ناپسنده، نامعقوله، نامقبولیست. علم دارید به بدیش، این خیلی بار رو سنگین تر میکنه. این حالت جهل شما نیست. و انتم تعلمون. خب حالا عرض میکنم خدمت دوستان، قبل از اینکه اشاره بکنم به روایاتی که لطافت و زیبایی هایی داره میخونم الان محضر مبارکتون، این نکته رو توجه داشته باشید که ما امانتی که میگیم بین انسان ها تقسیمش میکنیم، گاه همون معنایی است که ابتدا هم به ذهن مبارکتون میاد، یعنی امانت مالی. یه قسم از امانت ها امانت های مادی و مالی است. ممکنه کسی اعتماد به شما میکند، سندی رو، ملکی رو، وثیقه ای رو، ودیعه ای رو، یه چیزی رو، پولی رو، ثروتی رو، طلایی رو، نقره رو، هر چی، ارزی رو، ارز به خدمتتون، یه چیزی رو به شما امانت میگذاره دیگه، شما امین کسی میشید. این مصداق بارز اولیه این امانت است. و جامعه از گذشته رو این امنا خیلی حساب میکرده، انسان ها خیلی نیاز داشتن. حالا ببینید، امین ممکنه فرد باشه، ممکنه امین یه نهاد باشه، یه مجموعه باشه، ممکنه یه مؤسسه مالی باشه امین شما، ممکنه یه بانک باشه امین شما، ممکنه یه دولتی باشه امین شما که امانت شما به دست او داده میشه. فرقی نمی کنه. یه نوع امانت، امانت مالی است. نوع دوم امانت، امانت‌های غیر مالی است. یعنی گاه ممکن است شما گزارشی را، مطلبی را، خبری را بازگو می‌کنید، رازی را بازگو می‌کنید، به دیگری منتقل می‌کنید. تو روایت داریم چقدر زیباست. کسی با شما سخنی می‌گوید، اما قبل از اینکه بخواد با شما صحبت کنه، یه نگاهی می‌کنه این طرف، اون طرف، بعد میگه بیا، یه چیزی رو به شما میگه. فهمدن هازا سرون، هازا امانتون، این امانت. اگر دیدید یه کسی به زبونم نیاورد ها، گاهی کسی به شما میگوید عزیز من، این مطلب رو من میگم، انسانه، یعنی از خصوصیت آدمی این عزیزان که نمیتونه خیلی از رازها و خیلی از نکات رو تو سینه خودش نگه داره، دوست داره به دیگران بگه، سبک میشه وقتی در میان میگذارد. میگه عزیز من، این راز زندگی منه، به تو در میان میگذارم، با کسی نگو. این میشه امانت، این میشه المجالس و بالامانه. این امانتیست از مصادیق و تخون و اماناتکم، که خیانت نکنید در امانتاتو. گاهی اینو به زبان نمیاره، فقط با عمل نشان میده، این طرف اون طرف نگاه میکند، بعد شروع میکنند مطلبی رو با شما در میان گذاردن. این هم امانت است. روایت معصوم فرموده اینم فرقی با اولی نداره، در اینجا جایی است که باید این امانت رو پاس بدارید و حفظ کنید امانت رو و نگه دارید. اینجا جایی است که قلوب الاحرار مخزن الاسرار، دل آزاد مردان صندوقچه امانت مردمان و اسرار جامعه است. دیگه حالا غافل از این که اگر به شما بگویند، بعد دیگه نیاز به انتشار در شبکه‌های مجازی هم نیست، الحمدلله آنچنان منتشر می‌شود که سرعت سیرش خیلی فراتر از این حرفاست، گاه معلصف این چنین میشه دیگه. ولی پس برابر این امانت ممکنه امانت مالی باشد، ممکنه امانت غیر مالی باشد، یک. دوم، ممکنه امانت جنس امانت، چه مالی اون چه غیر مالی اون، امانت فرد باشد، فردی باشد، ممکنه امانت اجتماعی باشه. این همه مصداق داره تو روایات، من دارم کلیش میگم خدمتتون. ممکنه امانت فردی باشد، بین من و حضرت عالی، بین شما و من، اعتماد به من حقیر کردید، شما یه مطلبی رو، امانتی رو، مالی رو و غیر مالی رو از این دو قسمی که گفتم سپاردید. خب اینجا دیگه وظیفه من آن است که امین شما باشم. به تمام معنا که لا دین لمن لا امانت له شامل حالش میشه. دین نداره کسی که امانت دار نباشد. گاه ممکنه این امانت بین فرد و فرد نیست، امانت فردی نیست، امانت اجتماعی است. یعنی گاه ممکنه من یه اختیاری رو به یه کسی واگذار میکنم، یه حقی رو به کسی واگذار میکنم. اون کس حالا ممکنه کی باشه؟ ممکنه یه مؤسسه ای باشه، همونطور که عرض کردم تو اون قسم، ممکنه دولتی باشه، تمام اینها شاملش میشه. من حق ملتی رو در اختیار دارم، من سرمایه مالی ملتی رو در اختیار دارم، به تعبیر خودمون بیت المالی دست منه. تمام اینها میشه مصادیق امانت عزیزان. و کسی که تو این جایگاه مینشینه امین میشه، امین رأی مردم میشه، امین مال مردم میشه، امین حق مردم میشه، امین ثروت اجتماع میشه و مقام امانت و امنا جامعه خواهند بود، کسانی که مردم این اعتماد رو بهشون میکنن و این اختیار رو به اونها واگذار میکنن. حالا ببینید مفهوم امانت این نیست که بگیم آیا چیزی دست من دادی برگردونم بهت، نه، بسیار گسترده وسیع. و ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، خدا امرتون میکند که امانت رو به اهلش بدید و سزاوارانه و شایسته عمل کنید. و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون، و خیانت در امانت نکنید. حالا با این توضیحاتی که دادم اجازه بفرمایید من یک گوشه خدمت دوستان عزیز بخونم، بد نیست دلهامون نورانی کنیم به سخنان ذوات مقدسه محمد و آل محمد. افضل الایمان الامانه. من چند تا رو باید میخونم، از این وقت کوتاه میخونم که کلیدی و کوتاه باشه و فرا گرفتن آن آسان تر. افضل الایمان الامانه، از بالاترین افراد ایمانداری و نشانه های ایمان امانت است. اقبح الخلق الخیانه، از قبیح ترین و زشت ترین خصوصیات و رفتارها خیانت است، نقطه مقابل امانت. حالا جالب اینه، چون میخوام این مضمون رو بخونم، ببینید لا تنظرو، الله اکبر، لا تنظرو الا کثرت صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و المعروف و تنتنتهم باللیل. بابا والله من دارم سخن معصوم رو میخونم خدمت، نقد اجتماعی نمی کنم، دارم سخن معصوم میخونم. نگاه نکنید به زیاد نماز خواندن کسی، زیاد روزداری کسی، رفتن 20 سفر حج رفتم من تا به حال، به کارهای دست به خیرش، تنتنت هم به لیل، این که شبها گاه ممکن است توفیق تهجد دارد، ولیکن انظروا، به دو چیزش نگاه کنید بعد بگید مؤمنه. ولیکن انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه، اگر این سخن ثواب است پس پل آن طرف آب است. دقت کردید؟ نمیشه خیلی این معیارها رو معیار دانست اگر نباشه این دو، صدق حدیث و اداء امانت. سخن معصوم است، بسیار روشن و زیبا. ببینید امام صادق فهمدن انظر، نگاه کن، ما بلغ به علی علیه السلام عند رسول الله. ببین امام علی به چه دلیلی در پیش خدا اینقدر جایگاه پیدا کرده بود که انفسنا، جان پیامبر است، جان پیامبر است، انا من احوا و من احوا انا، روحنا واحد حللنا بدنا، من کیم لیلا و لیلا و کیست من، هر دو یک روحیم اندر دو بدن. چی شده است که این انفسنا شده است؟ فالزمه، ببین یاد بگیر. امام فرمودن گفتم فإن علی علیه السلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلی الله علیه و آله به صدق الحدیث و اداء الامانه اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمودن امیر المؤمنین علی نزد پیامبر نرسید به اون مقامات بالا مگر این دو ویژگی رو داشت، یکی صداقت در سخن و دیگری امانت در رفتار. توجه فرمودید؟ این دو ویژگی، ویژگی است که انسان رو قریب و نزدیک پیامبر می کند، نزدیک خدا می کند، نزدیک خلق می کند. شما ببینید بالاخره واقعا به کسانی که در عمرتون از اینها دروغ نشنیدید چقدر احساس محبت دارید، به کسانی که هر جور به اینها اعتماد کردید جواب مثبت بهتون دادن تو زندگی مادی، اخلاقی، اجتماعی چقدر احساس محبت دارید. اینها چقدر در جامعه برد دارن، چقدر نفوذ دارن، چقدر شخصیت دارن و احترام و حرمت و جایگاه دارن. تا اون کسانی که به اینها بالاخره اون ماجرای ذوالنون مصری است دیگه، اون بالاخره عرض به خدمتون خیلی طالب اسرار بود و مطالب می‌خواست اون شاگردش، گفت خیلی خوب اشکال نداره این بسته رو بگیر بر بده نمیدارم اون سوی شهر فلان اینا، این بسته رو گرفت و بین راهی جلجل می‌کرد این بسته داخلش یه چیزی بود سر صدا می‌کرد، نتونست وسط را بازش کرد، تا باز کرد دو تا موش بود توش فرار کرد. بعد سرفکنده آمد و پیش استادو که تو نتونست دو تا موش رو برسونی و اون طرف، من به تو امانت من بدم، من به تو اسرار الهی بگم یه قلب تو امین باشه، سینه تو امانت دار باشه. و این واقعا همین، یعنی بسیاری از علوم هم همین طوره. اینه که در زبان معصومین میبینید گاهی میفرمودن مثلا به محمد ابن مسلم به زرارت ابن عیه فرمودن هازا سر من اسرارنا، این از اسرار ما خاندانه، یعنی امانته، اینو به هر کی نگو، به هر کی واقعا نمیشه گفت یه چیزهایی رو دیگه، این سر اون من اسرارنا، این رو نگو، نیست اون ظرفیت. خب این عرض به خدمت حضرت عالی. نکته مهم بعدی که باز میخوام بگم که روایت رو بخونم خدمت دوستان عزیز، ببینید بعض از مسائل مثلا در باب غیبت، ولا یختب بعضکم بعضا، غیبت نکنی هیچ کدام از شما اون دیگری را. بعد میگیم که غیبت ما که میگیم غیبت مؤمن میگیم، اگر کسی غیبت فاسق بکند در حد فسقی که انجام میده اشکالی داره؟ نه، میگن غیبت فاسق متجاهر به فسق اشکال نداره. یعنی یک کسی است که مؤمن بینی و بین الله. من متاسفانه نباید میدیدم، کاش انسان خیلی از چیزها را نبیند و خیلی از چیزها را نشنود، اما شنیدم یا دیدم از این مؤمن یه چیزی رو خودم دیدم، یک نقص بزرگیست. همینی که دیدم عیب بود، پنهان بود، خودم مشاهده کردم، هیچ نقل و قولی هم در بین نیست، همین رو میام برای جناب عالی بازگو میکنم، مصداق گوشت مرده خوردن به مردار خاریست و غیبت است. همین که خودم دیدم با چشم خودم این عیب رو، درست؟ همین غیبت، همینه دیگه. اما اگر من یک کار این چنینی و زشتی رو همین رو که از مؤمنی دیدم که در خلوت انجام میداد و کسی ملتفت نشد جز من، حق گفتنش رو ندارم، اگر اومد همین عمل رو، همین فسق رو سر چارسو انجام میداد، اگر این رو در حضور من نه ده نفر انجام داد، آقا بلنگو رو روشن کنید پشت تریبون بفرمایید، هیچ اشکالی نداره. لا قیبت للفاسق من القا جلباب الحیا فلا قیبت له، کسی که جامعه حیا رو از تنش به در می آورد اور احترام نداره. کسی که احترام، میگن احترام آمزاده دست متولیشه، کسی که احترام خودشو نگه نمی داره خدا هم برای او احترام نگه نمی دارد. آقا نمیدونم فلان کس بدعت گذاره در دین، در کتاب حجرات اینها رو نوشتیم، در بحث حجرات گفتیم ده ما خدای رحمت کنه شیخ انصاری رو در مکاسب محرمه ده عنوان رو مطرح میکنه شیخ به عنوان موارد غیبت است، اما مجاز است، غیبت مجاز، درست؟ حالا ببینید غیبتی که مردارخواری، اصلا یه روز جدیتر بگم براتون عزیزان، غیبتی که مردارخواری است که ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، کی مرده میخوره؟ کی گوشت مردار میخوره؟ بله، درنده دیگه انسان شما یه مقدار یه گوشت، حالا تب عرض به خدمتون کریمه کنگو هم نباشه، یه مقداری احساسی میشه آشتناب میکنید و بازار تأثیر داره فلان چی غیره فلان اینها. اما برای حیوان چون سگ در رنده گوشت یافت، نپرسد که این شطور ساله هست یا خر دجال، بوی گندم تعفنم میده میخوره، درست؟ اون در رنده خویی است که گوشت مردار متعفن میخورد. انسانی که غیبت میکند میل سبوعیت پیدا میکنه، میل به درندگی پیدا میکنه، آبروی دیگران رو میدرد، همان گونه که در رندگان بدن و وجود کسی رو میدرند، درست؟ حالا من میخوام بگم تمام این قبحی که شما تو غیبت میبینید، میگید آقا این که مؤمن بود این چنین، اگر فاسق بود نه بگو، این طور بود بگو، اما این خیانت در امانت چیه؟ که شما به مؤمن حق خیانت در امانت ندارید. سوال، به اون فاسق شرابخوار فاجر حق خیانت در امانت به او دارید؟ نه ندارید. غیبتش میتونستید بکنید، غیبت مؤمن مجاز نبود، غیبت او مجاز بود، اما خیانت در امانت او مجاز نیست. کدوم اهمیت بیشتری داره، غیبت یا خیانت؟ کدوم قبح بیشتری داره؟ خب این خیانت در امانتی که قبح بیشتری داره. عجیبه این نکته ها که عرض میکنم خدمت دوستان. به همین خاطر تو روایت میخون این گفتم که این روایت بگم خدمتون که توضیح قبل مطلب گفته شده باشد. گفتن که اقسم الله سمعت رسول الله، قسم میخورم، امام فرمودن امیرالمومنین، قسم میخورم که از پیامبر شنیدم که یقول لی قبل وفاته، قبل از پیامبرش قبل از وفاتش به من علی گفت، به ساعت لحظاتی قبل از مرگش، مرارن سلاسن، یعنی چی؟ یعنی سه مرتبه قبل از فوتش پیامبر به من علی گفت یا ابوالحسن، یا ابوالحسن علی، عدل امانه، امانت رو برگردانید، امین باشید، الالبر والفاجر، هیچ فرقی نمی کند که طرفتون کیه در امانت، فاجر است یا مؤمن است. فی ما قل و جل، میزان امانت کم است یا زیاد است. حتی فلخیت و المخیت، حتی اگر یک نخو سوزن باشد، اگر یک نخو سوزنی امانت دست شماست علی جان، هیچ چاره نیست جز این که امانت به اهلش داده بشه. اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه الى من ائتمنکم. یعنی من میخوام بگم واقعا این آموزه ها باید به همه زبانهای دنیا ترجمه بشه. بعد ببینیم اخلاق یعنی چی؟ واقعا تعهد اجتماعی یعنی چه؟ امنیت از کجا تو جامعه میاد؟ تو جامعه بشری چی کم داره امروز جامعه انسانی؟ اتقوا الله و علیکم به اداء الامانه، تقوای خدا پیشه کنید، ادای امانت کنید، الا من اعتمنکم، به کسی که شما را امین خودش قرار میدهد. حالا گوش کنید، فلو ان قائم، امام صادق میفهمد، فلو ان قاتل امیر المؤمنین اعتمننی، اگر ابن ملجم هم امانتی رو به من امام صادق بده، لعدیتها الی، براش امین خواهم بود، به اون هم خیانت نمی کنم و حق خیانت به اون هم ندارم. عجیبه. لذا گفتن لیس منا من لم یحقر الامانه. حالا این که چیزی نبوده بابا، این که ارزشی نداشته، حالا طوری شده، فهمدن از ما خاندان نیست کسی که یه امانتی رو کوچک بشمارد. مطلبی نبوده که من گفتم به این و اون، این که ارزشی نداشت، این که اگه من امروز نمیگفتم خودشون فردا میفهمیدن، این مطالب رو نداره. امانت امانت است، راز راز است، سر سر. بخصوص عزیزان وقتی که مقداری حساسیت ها و توقع ها بیشتر، فرض کنید بین زن و شوهر، بابا این شوهر یه رازی داره به زنش گفته و به همسرش هم گفته عزیز من نمیخوام این راز من رو به کسی بگی، خب فردا میبینه پدرزنه زنگ میزنه با مهربانی و دلسوزی، ای شما همچی مشکلی داشتی به ما نگفتی، بابا خدا پدرت خوب مادرت خوب، تمام دنیا رو سر این مرد میکوبه. خب این بنیاد خانواده زیر سوال میره، امنیت از بین میره بینشون، بخصوص یه جاهایی که
توقع این امانت داری چیه؟ و انتم تعلمونه، میدونیم که بالاخره اینها چنین است و چنان است. فرمودند لیس من نامن یحقر الامانه حتی یستهلکها از استودعها، از ما خاندان نیست که کسی امانت رو کم بشمارد و بعد امین نباشه و کوتاهی کند. و دیگه اینها زیاد است، من چه بخوانم خدمت عزیزان، به همین کفایت میکنیم که من خان امانتا فی الدنیا ولم یردها الی اهلها ثم ادرکه الموت. نمیدانم بخوانم یا نخوانم بقیه روایت رو. من خان امانتا فی الدنیا، کسی که خیانت کند، رسول خدا فرمودن امانتی رو در دنیا و باز نگرداند به اهلش، به همه تمام اقسام امانت ها، مادی، غیر مادی، فردی، اجتماعی، مات علی غیر ملتی، مسلمان نمی میرد، مات علی غیر ملتی و یلق الله و هو علیه غضبان، و به دیدار خدا میرسد و حال این که خدا بر او غضب دارد، خداوند بر او غضبناک است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، بگذارید گاه این جمله رو گفتم خدمت دوستان، آزادانه این رو بگم خدمت عزیزان خودم، به گمان من همین آیه، من خواستم آیه 28 رو هم بخونم دیگه، این آیه 27 بود، همین آیه 27 سوره مبارکه انفال برای کل رمضان امسال ما کفایت میکنند. اگر شبهای قبل نبودید، شبهای بعد هم نباشید، همین یک آیه برای کوبیدن مهر مسلمانی و شرافت انسانی پای پرونده ما کفایت میکنه. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، به خدا خیانت نکنید، اون امانت الهی رو غافل نشید ازش، هدایت الهی رو دیگه. حالا اگر بخوایم بازش کنیم دیگه، من کلی گفتم دیگه، جز جز آیه قرآن میشه 6236 امانت خدا، میشه 6236 امانت خدا بر ما. خیانت به امانت خدا نکنید، به رسول خیانت نکنید، جز جز زندگی و سیره و سنت پیامبر، و 14 معصوم پیامبر رو بذارید کنار، 13 معصوم پاک و اهل بیت او به عترت او میشن چی؟ میشن امانت پیامبر. و بعد بیایم به تمام آنچه خوندیم در حوزه امانت‌های اجتماعی، فردی، مالی، اقتصادی، جزئی، کلی، درشت، کوچک بین خودمان. و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمو، و حالی که میدونید مطلب مهم جدی، و اگر واقعا فهم بشه این معنا، چه امنیتی، چه آرامشی، چه اعتمادی، چه صفایی، چه محبتی، چه رشدی، کمالی، تعالی در جامعه دیده خواهد شد. پروردگارا با آبروی قرآن، فهم معنای بلند این آیه شریفه رو و توفیق به کار بستن اون رو به همه ما کرامت و عنایت بفرمان.